ساعت 23 این صدای رادیو فرداست. نخست وزیر اسرائیل میگوید دولتش در تلاش برای تضعیف جمهوری اسلامی در همه زمینه هاست. رئیس دموکرات کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار فشار بین المللی بیشتر بر ایران شد. و کارشناسان قرارگاه سارالله میگویند جامعه در حالت انفجار زیر پوستی است. با درود فراوان، فرهنگ قویمی هستم با گزیده ای از خبرها و گزارش های این ساعت. نفتالی بنت نخست وزیر اسرائیل گفت اسرائیل در تلاش برای تضعیف ایران در همه زمینه هاست. آقای بنت که سه‌شنبه شب در کنفرانس سالانه مطالعات امنیت ملی سخنرانی می‌کرد افزود طرح تضعیف ایران در تمامی ابعاد هسته‌ای، اقتصادی و سایبری جریان دارد. او اضافه کرد اسرائیل از طریق فعالیت‌های آشکار و پنهان، خودی و یا با همکاری دیگران این طرح را پیش می‌برد. نخست وزیر اسرائیل همچنین گفت لغو تحریم‌ها و دادن میلیاردها دلار پول به رژیم تهران به معنای موشک‌ها، پهپادها، جوخه‌های ترور، حملات سایبری و عملیات روانی بیشتر از سوی ایران است.
و هتصف של מיליארדי דולרים לקופת המשטר הזה משמעותם חברים עוד רקטות, עוד כטב"מים, עוד חוליות טרור, עוד תקיפות סייבר ומבצע.
همزمان رسانه‌های اسرائیل خبر دادند که رزمایش دو هفته پیش نیروی هوایی اسرائیل یک مانور برای بمباران وسیع یک سری اهداف در ایران بوده است. یک افسر ارشد آمریکایی نیز به عنوان ناظر شاهد این تمرین نظامی بود. رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا خواستار فشار بین‌المللی بیشتری بر جمهوری اسلامی شد. باب منندز، سناتور دموکرات، در سخنرانی در مجلس سنای آمریکا با ابراز نگرانی فزاینده خود از آخرین دور مذاکرات دولت جو بایدن بر سر برجام، به نقل از کارشناسان گفت جمهوری اسلامی اگر قصد ساخت سلاح هسته‌ای داشته باشد، ظرف 3 تا 4 هفته قادر به این کار خواهد بود.
And Iran's dangerously and rapidly escalating nuclear program that has put it on the brink of having enough material for a nuclear weapon. 3 to 4 weeks, a month or less.
او با تشریح نگرانی‌های فزاینده خود از اقدامات جمهوری اسلامی از دولت بایدن و شرکای بین‌المللی آمریکا خواست برای مقابله با برنامه‌های هسته‌ای و موشکی تهران و رفتار خطرناکش در خاورمیانه فشار بیشتری بر ایران اعمال کنند. آقای منندز همچنین تأکید کرد که برای تغییر رفتار حکومت ایران باید از تهدید نظامی به روشنی سخن گفت و تنها به بیان این جمله که تمام گزینه‌ها روی میز است اکتفا نکرد. جمهوری اسلامی همواره نظامی بودن برنامه هسته‌ای خود را تکذیب کرده است. در خبر دیگر، بر اساس سند خیلی محرمانه‌ای که از یک جلسه کارگروه پیشگیری از بحران‌های امنیتی معیشت پایه به دست رادیو فردا رسیده، اعلام شد که جامعه در حالت انفجار زیر پوستی قرار دارد و نارضایتی‌های اجتماعی در یک سال گذشته 300% افزایش داشته است. در این گزارش به نقل از شخصی به نام محمدی از معاونت اجتماعی سازمان اطلاعات سپاه آمده که اعتراضات در ایران روی تورم، معوقات حقوقی، نابسامانی‌های اجتماعی و آب متمرکز شده است. در این جلسه پیام کاویانی از پلیس اطلاعات و امنیت عمومی ناجا هشدار داده که اگر حذف ارز ترجیحی و موج جدید افزایش قیمت‌ها هوشمندانه مدیریت نشود، می‌تواند پیشران یک بحران اقتصادی باشد. این سند که از سوی گروه سایبری عدالت علی در اختیار رادیو فردا قرار گرفته، متن کامل صورت جلسه هفته صفحه‌ای 30 آبان 1400 قرارگاه سارالله است که به ریاست حسین نجات فرمانده قرارگاه برگزار شده است. قرارگاه سارالله سپاه پاسداران نهاد اصلی مسئول سرکوب اعتراضات در کشور است. ساعت 23:04:50 است و بر پایه آمار وزارت بهداشت، در 24 ساعت گذشته بیش از 38 هزار نفر بیمار مبتلا به کرونا در ایران شناسایی شدند در همین حال نادر توکلی معاون درمان دانشگاه علوم پزشکی ایران میگوید شمار بستری شدگان در بیمارستان ها 100% افزایش پیدا کرده و آمار بیماران هر روز دو برابر هر دو روز در واقع دو برابر می شود. در گفتگو با دکتر محمد کاظم عطاری پژوهشگر پزشکی اجتماعی در واشنگتن ارزیابی او را از این مسئله پرسیدم.
با توجه به این که خب ما این تجربه رو در کشورهای دیگه داشتیم قبلا طی ماه‌های گذشته و ایران بعد از اونها در واقع این ابتلا و افزایش رو شاهد هست، ما نمیتونیم بگیم که غافلگیر شدیم یا چیز غیر قابل انتظاری اتفاق افتاده. انتظارها کاملا بر اساس همون مدل هایی که وجود داشت همین مسئله رو داشت پیش بینی میکرد و اون این که بعد از یکی دو ماهی که سویه اومیکرون همچنان با مقدار بسیار بالا در بخش سرپایی در حال گردش بود و متاسفانه در آمارها به حساب نمی اومد و اصلا بهش توجهی نمیشد. صدای پزشکان در بخش‌های سرپایی در اومده بود که ما مراجعین بسیار زیادی از مبتلایان داریم، اما این مسئله رو انکار کردن تا الان که رسیده به مراحلی که نیاز به بستری داره و یا حتی می‌بینیم که در حال حاضر چیزی بیش از 1700 نفر بیماران حتی در ICU بستری هستن. به همین جهت این نشون میده که حداقل از یک ماه قبل این بیماری با همون شدتی که پیش بینی میشد در حال گسترش بوده و الان رسیده به این وضعیتی که تعداد بستری ها و افزایش مرگ و میر منجر به این شده که بر اساس ارزیابی هایی که اپلیکیشن ماست هم انجام میده وضعیت شهرها نارنجی، قرمز و تعداد شهرهای قرمز به صورت تصاعدی بسیار زیاد بالا بره.
آقای دکتر عطاری، در بسیاری از شبکه‌های اجتماعی می‌بینیم که گفته میشه که ویروس نوع اومیکرون بسیار خفیف‌تره و آمار مرگ و میرش کمتره. از منظر شما به عنوان یک پزشک تا چه حد این برداشت میتونه درست یا غلط باشه؟
یک بخشی از واقعیت هست که دیده شده، اما بخش دیگه اون که ندیده گرفته میشه آمار بسیار بالای مبتلایان هست. وقتی که حتی با سویه ما مواجه باشیم که میزان عوارض وخیم اون کمتر از سویه‌های قبلی هست اما تعداد مبتلایان بسیار بالاتر هست، نتیجه نهایی این هست که حتی ما میبینیم در کشوری مثل آمریکا طی روزهای گذشته تعداد بستری‌ها و حتی مرگ و میر ناشی از سویه اومیکرون از سویه‌های قبلی هم پیشی میگیره. پس این بخش ندیده گرفته شده، این که سویه اومیکرون عوارض خفیفتری داره و یا تعداد افرادی که میرن به سمت بدحال شدن کمتر هستن یک واقعیت هست، اما واقعیتی که دیده نشده اون بخش دیگه است. نکته دیگه این هست که ما در کشورهایی مثل انگلستان، دانمارک یا سایر کشورها که میبینیم به موازات افزایش تعداد مبتلایان ما افزایش تعداد مرگ و میر و یا بستری ها رو نداریم، واکسیناسیون درست و به موقع اون کشورها هست. ما با کشوری مواجه هستیم که واکسیناسیون دوز سوم که میتونه مقابله بکنه با اومیکرون هنوز به 20% نرسیده و 80% مردم ما در مقابل این سویه ایمن نیستن. و نکته دیگه کیفیت واکسن های مورد استفاده است. واکسن سینوفارمی که بیش از 80% واکسیناسیون ایران باهاش انجام شده در مقابل این سویه دو دوز واکسن سینوفارم تقریبا میشه گفت بی اثر هست. به همین جهت این تغییرات منجر به این شده که درسته که سویه اومیکرون عوارض کمتری داره، اما در شرایط کنونی ایران ما نباید سهل‌انگاری بکنیم و نگران اون نباشیم.
آقای دکتر عطاری، توصیه شما به عنوان یک پزشک به مردم برای پیشگیری از ابتلا به ویژه به این ویروس اومیکرون چه هست؟ چه نکاتی باید بیش از همه رعایت بشه؟
مهمترین مسئله واکسیناسیون هست و دریافت دوز سوم که این رو من باز هم توصیه میکنم که تأجیل بشه در دریافت اون. نکته دیگه این هست که سویه اومیکرون انتقالش خیلی سریع هست و این باید گرد همایی ها به طور کلی قطع بشه و از طرفی حتی در محیط‌های بیرون از دو ماسک استفاده بشه یا از ماسک‌های معتبرتر غیر از ماسک‌های معمولی، به دلیل اینکه ماسک‌های معمولی یکی نمیتونه محافظت بکنه و باید یا از دو لایه ماسک استفاده بشه یا از ماسک‌های معتبرتر مثل N95 یا بقیه‌ای که میتونه محافظت بهتری داشته باشه.
صدای دیگر،
صدای زنان
از ایران
و جهان.
زنان چه میگویند؟
تلاش برای دستیابی به حقوق برابر زنان.
زنان چه میخواهند؟
برابری در قانون برای زن ایرانی به وجود بیاد.
زنان چه میکنند؟
پس از تجمع مقابل دانشگاه
تهران داشتن زنان رو
میزدن.
آن روز پلیس. صدای دیگر،
برنامه‌ای برای زنان
و مردان،
یک شنبه ها بعد از خبرهای ساعت 19:30
از رادیو فردا.
در گزارش دیگر، برای رسیدگی به وضعیت نابسامان اجتماعی زنان در افغانستان، نشست دو روزه ای از سوی پارلمان اروپا با عنوان روزهای زنان افغان در شهر بروکسل برگزار شد. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از گذشت 5 ماه از به قدرت رسیدن دوباره طالبان در افغانستان، برای نخستین بار به میزبانی پارلمان اروپا اجلاسی با عنوان روزهای زنان افغان در بروکسل پایتخت بلژیک برگزار شد. این همایش ابتدا با سخنان خانم روبرتا متسولا، رئیس جدید پارلمان اروپا، گشایش یافت. او ضمن محکوم کردن تبعیض روشمند و سیستماتیک علیه زنان افغانستان از جامعه جهانی خواست برقراری روابط با حکومت طالبان را بدون به پیش شرط رعایت حقوق زنان در افغانستان گره زنند. از جمله پیش شرط‌های به رسمیت شناختن حکومت طالبان از سوی کشورهای دنیا نیز رفع تبعیض از زنان افغان اعلام شده. رئیس پارلمان اروپا در ادامه سخنان خود خواهان دسترسی آزاد زنان افغان به آموزش، اشتغال و فعالیت‌های اجتماعی شد. به دنبال قدرت گرفتن طالبان در افغانستان، زنان به حاشیه رانده شدند و شاغلان زن به جز کار در بخش بهداشت و امور درمانی از کار برکنار شدند. آنجلینا جولی، ستاره سرشناس سینما و سفیر کمیساریای عالی پناهندگان وابسته به سازمان ملل، هم دیگر سخنران، در یک پیام ویدئویی ضمن قدردانی از مبارزه زنان افغان برای دستیابی به حقوق انسانیشان از طالبان خواست زنان زندانی از جمله تمنا، پریانی، پروانه ابراهیم و دیگر کنشگران جامعه مدنی را آزاد و درهای مدارس و دانشگاه ها را به روی زنان باز کنند. با روی کار آمدن طالبان، تحصیل و آموزش دختران و زنان در مدارس و دانشگاه ها ممنوع شده و همچنین آنها بدون محرم شرعی نمی توانند از خانه خارج شوند. در همایش دو روزه پارلمان اروپا، 11 زن فعال افغان نیز که سال پیش نامزد دریافت جایزه اتحادیه اروپا به نام ساخاروف شدند، حضور داشتند که از آن جمله می توان به سیما سمر، رئیس پیشین کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان، و حبیبه سرابی، نخستین استاندار زن افغان، و صحرا کریمی، کارگردان و رئیس افغان فیلم اشاره کرد. این زنان هم در سخنرانی‌های خود با اشاره به وضعیت ناگوار اجتماعی زنان افغان تاکید کردند مردم افغانستان همچنان به کمک‌های بشردوستانه نیز نیازمندند. در جریان این همایش در پارلمان اروپا همچنین چند برنامه هنری هم از سوی زنان افغان اجرا شد که یکی از آنها خواندن ترانه بانوی آتشنشین به وسیله آریانا سعید، هنرمند سرشناس موسیقی افغانستان بود. در هر مسیرم در همایش دو روزه پارلمان اروپا زیر عنوان روزهای زنان افغان، الا بر سخنرانی چند تن از مقام‌های اتحادیه اروپا، سازمان ملل و زنان فعال جامعه مدنی افغانستان، شماری کارگاه آموزشی نیز با شرکت تعدادی از شرکت کنندگان پیرامون مسائل موجود زنان افغان برگزار شد. شهرام میریان، رادیو فردا.
و با این گزارش شهرام میریان به پایان این بخش خبری میرسیم. از شما دعوت میکنم همچنان با رادیو فردا بمانید.